موج بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان.
یوم الله 13 آبان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز مبارزه با استکبار.
مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها، در زلال رودخانه ها. مرگ بر فصاحت دروغ،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی در ایران اسلامی، با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. 13 آبان 1342 هجری شمسی، تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پی قیام مردمی 15 خرداد و اعلام مخالفت ایشان با قانون استعماری آمریکایی کاپیتالیسیون، 13 آبان 1357 هجری شمسی، شهادت جمع زیادی از دانش آموزان و دانشجویان در مقابل دانشگاه تهران در زمان اوجگیری انقلاب، و بالاخره 13 آبان 1358 هجری شمسی، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام است. در این میان واقعی اخیر با توجه به ابعاد و پیامدها و همچنین گستره ملی بین المللی آن از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی برخوردار شده، به طوری که با گذشت سالها از آفرینش آن، پیامدها و آثارش همچنان در صحنه سیاسی داخلی و خارجی ایران اسلامی اثرگذار و بحث‌انگیز است. ماهای آخر 1357 بود و سران حکومت پهلوی چمدانهای سفر خود را بسته بودند. برخی از مردم به چند خودروی دیپلمات‌ها و مستشاران آمریکا حمله کردند. این کار پیام روشنی داشت. سفارت آمریکا و چند سفارت دیگر مانند اسرائیل به سرعت در حال خارج کردن کارمندان و دیپلمات‌های خود از ایران بودند. انقلاب که شد، همان روزهای ابتدایی چند نفر به سفارت آمریکا حمله کردند، اما امام خمینی رحمت الله علیه دستور دادند سریعاً آمریکایی‌ها آزاد شوند. حضرت آیت الله خامنه‌ای عضو شورای انقلاب از آن روزها می‌گویند:
بعد از انقلاب این ملت و نظام جمهوری اسلامی نهایت مدارا رو با آمریکایی‌ها کردند. اول انقلاب مردم به خاطر بغضی که نسبت به آمریکایی‌ها داشتن رفتن عناصری از سفارت را گرفتن، دستگیر کردن، آوردن در همین مدرسه رفاه و علوی که محل اقامت امام بزرگوار بود. امام دستور داد اینها را آزاد کردن، وسائل فراهم کردن که اگر میخواهند از کشور خارج بشن با سلامت خارج بشن و رفتن. کسی به اینا تعرضی نمیکرد. آمریکا دست بردار نبود. اونها علیه انقلاب در همون ماهای اول انقلاب هر روز یک توطئه، هر روز یک حرکت، هر روز با این ملت یک جور دشمنی.
انقلاب ایران با کسی سر جنگ نداشت، اما سفارت آمریکا بعد از انقلاب کارکردش عوض شده بود. سرنخ خیلی از درگیری‌های مرزی در گنبد، کردستان و خوزستان به دیوارهای سرخ سفارت آمریکا می‌رسید. محمد رضا پهلوی نیز در حالی که در مصر، مراکش و مکزیک سرگردان بود، مورد حمایت دولت کارتر قرار گرفت. برژنسکی، مشاور امنیت کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا:
ایران کشور پیچیده است. با توجه به اتفاقات اخیری که در ایران رخ داده،
دولت امریکا وظیفه اخلاقی خود می‌داند که به شاه پناهندگی بدهد. مردی که 37 سال دوست وفادار دولت ایالات متحده بوده، نباید مانند یک یهودی سرگردان با وی رفتار شود. شاه در بسیاری از موارد از جمله ویتنام با ما همکاری کرده. ما وظیفه داریم به وی پناهندگی سیاسی بدهیم و از او حمایت کنیم، مخصوصاً در وضع الان که اوضاع سیاست ایران اصلاً به نفع او و ما نیست.
برژنسکی درست می گفت. رابطه آمریکا و شاه در سالهای گذشته بسیار زیاد بود و ایران را رسماً در اختیار مستشاران قرار داده بودند. در این باره بشنوید از آلیس ویلیسون، از مستشاران آمریکایی حاضر در ایران.
باید بگویم با افزایش قیمت نفت، تهران کانون هجوم دلالان اسلحه و نمایندگان تقریباً تمامی کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا شد، به طوری که در طی 2 سال مأموریت من در ایران حدود 700 قرارداد تقریباً به مبلغ 4 میلیارد دلار بین ایران و شرکت‌های تولید تسلیحات به امضا رسید. شاه عاشق خرید تسلیحات بود. دوستان نظامی به شوخی میگفتند شاه هر پرنده‌ای را حاضر است بخرد. در سال 1978 حدود 45 هزار نفر مستشار آمریکایی در ایران بودند. اگر حد متوسط حقوق ماهیانی هر یک از آنها را 6000 دلار فرض کنیم، دولت ایران مجبور بود سالانه مبلغ 324 دهم میلیارد دلار فقط بابت حقوق این افراد بپردازد. شاه هر روز به آمریکا بیشتر وابسته میشد و این موضوع مردم ایران را خشمگین کرده بود.
پس از ورود شاه به مکزیک، بیماریش که ناشی از یک تومور سرطانی بود تشدید شد. بنابراین دولت کارتر آن را بهانه خوبی قرار داد و با سفر شاه به آمریکا موافقت کرد. از این رو شاه مکزیکو سیتی را به مقصد بیمارستان نیویورک ترک کرد و حدوداً 2 ماه در آنجا بستری شد. همین موضوع باعث اعتراض بسیاری از ایرانیان شد. آیت الله بهشتی، عضو شورای انقلاب:
یک روز شما توی راهپیمایی ها می آمدید، دیدید روزنامه ها با درشت‌ترین تیتر نوشتند شاه رفت. شاه رفت نه، شاه آواره شد. البته این دو روزه این آمریکای دشمن سرسخت ما، نمیدونم با مریض شدن این بیمار واقعی یا با تمارز و خودش را به مریضی زدن، دو مرتبه این را آورده در آغوش خودش جا داده. من به این مناسبت باید اخطار کنم به آمریکا، دولت آمریکا باید وضع خودش رو در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
در 13 آبان در شرایطی که زندگی عادی جاری است، ناگهان گروهی نزدیک به 400 نفر که دانشجو هستند، در حالی که در طول خیابان طالقانی راهپیمایی می‌کنند، به سمت سفارت آمریکا می‌پیچند. جوانان با شور و حرارت از در و دیوار سفارت بالا می روند و به درون محوطه سفارت می پرند. خیابان بند می آید و جوانها یکی پس از دیگری از گوشه و کنار سفارت به داخل می روند. حال هر کدام از این دانشجویان بازوبندی به دست و عکس امام به سینه دارند. اندکی بعد خبری بر روی تلکس خبرگزاری ها می رود. سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام افتاد. دولت موقت ایران در مخالفت به حرکت دانشجویان استعفا می‌دهد و امام خمینی رحمت الله علیه استعفای آنها را می‌پذیرند. شورای امنیت سازمان ملل خواستار آزادی فوری گروگانهای آمریکایی می‌شود. آمریکا خرید نفت از ایران را قطع کرد و وجوه نقد و طلاهای ایران در بانک‌های آمریکا توقیف می‌شود. امام خمینی رحمت الله علیه اما از حرکت دانشجویان تجلیل می‌کند و آن را انقلاب دوم می‌خوانند.
شما می‌بینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌کند و جوان‌ها مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی، مگه امریکا میتونه دخالت نظامی در این مملکت بکنه؟ امکان براش ندارد.
29 آبان 1358 ایران در یک حرکت نمادین 10 گروگان سیاه پوست و زن آمریکایی را آزاد میکند، از دانشجویان پیرو خط امام.
این اتفاق به هر حال برای بسیاری از کشورهای دیگه امید بخش و الهام بخش بود. بسیاری از مللی که احساس میکردن هیچ جایگزینی وجود نداره برای سلطه و دخالت آمریکا در بسیاری از حکومت‌ها و دولت‌هایی که تنها گزینه‌ای که به نظر می‌رسید برای بقای ملت‌ها شرایط سلطه آمریکا بود. در این وضعیت دانشجویان یه الگویی رو، یه شرایط جدیدی رو جمهوری اسلامی ایران تجربه کرد که روی پای خودش مستقل و بدون دخالت و بدون در واقع پیروی و تبعیت محض از یه ابرقدرت بتونه امورات خودش رو اداره. لزوما به این مفهوم نبود که با همه دنیا یا حتی با ابرقدرت‌ها بخواد قطع رابطه داشته باشه و هیچ گونه ارتباط و تعاملی نباشه، بلکه مفهوم بود که این روابط و این تعاملات باید منطقی و متعادل باشه و در یک شرایط برابر.
همزمان رسانه‌های خارجی علیه ایران جنگ روانی را شروع کردند. ایران تسخیر لانه جاسوسی را فرصتی برای نشان دادن مظلومیت ملت ایران می‌دانست. 20 بهمن 1358 دولت آمریکا صدور ویزا برای ایرانیان متقاضی سفر به آمریکا را ممنوع اعلام کرد و هشدار داد پاسخ تندی به ایران خواهد داد. کمتر از 3 ماه بعد آمریکا دست به حرکتی ناشیانه زد. 5 اردیبهشت 1359 بیابان‌های شرق کشور در نزدیکی شهر طبس هواپیماها و بالگردهای نظامی آمریکا مخفیانه بدون اجازه وارد خاک ایران می‌شوند و در فرودگاه مخفی که سالها قبل خود ساخته بودند نشستند، اما طوفان شن عملیات را ناکام گذاشت. ایران جنازه‌های نظامیان آمریکا را با آنها برگرداند. حضرت آیت الله خامنه‌ای، امام جمعه وقت تهران:
حمله نظامی کرد، ناکام شد و ملت ایران این ناکامی رو به رخ دشمن کشید. جسدهای سوخته رو برداشتن آوردن تهران، بعدم یک کشیش مسیحی فلسطینی، فحش از این بالاتر نمیشد به امریکایی‌ها. سالهاست فلسطینی‌ها با امریکایی‌ها دارن می‌جنگن. گفتن بیا چون تو مسیحی هستی دست تو بردار ببر اونجا روم، هر جا می‌خوای به خانواده‌هاشون بده. و برداشت کشیش مسیحی فلسطینی لشه سوخته مرده های امریکایی رو برگردون. یعنی از هر در دشمن وارد شد با مقاومت، با امید، با پایداری مردم روبرو شد. حالا دشمن زخم خورده است.
اردیبهشت و خرداد 1359 اوضاع کمی پیچیده تر شد. سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا در پی افتضاح عملیات نظامی آمریکا در طبس استعفا کرد. 10 خرداد تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران آغاز شد. 20 مرداد یک مرکز جاسوسی آمریکا در خیابان گاندی تهران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشف شد. در این شرایط برخی در داخل خواستند با ایجاد ترس از حمله دوباره آمریکا دانشجویان پیرو خط امام را وادار کنند تا به این حرکت پایان دهند.
و در این مبارزه نقش کوچک خود را که حفظ گروگان‌های شما و افشای اسناد جاسوسخانه هست همچنان حفظ می کنیم و همیشه منتظر نظر شما و امام امتیم. تازش امکان ندارد. تازش بر سر این مسئله خیانت به اسلام و خیانت به امام و خیانت به امت است.
صدایی که شنیدید صدایی که از دانشجویان پیرو خط امام خمینی رحمت الله علیه بود که بر مقاومت و مبارزه بیشتر تاکید داشت. شگردهای رسانه‌ای علیه دانشجویان ادامه دارد. امام خمینی در جلسه ای از حرکت آنان دفاع می کند.
ویژگی این عمل این بود که این قدرت امریکا و این ارعابی که کرده بودن اینها که اگر چنانچه یک تعرضی بشد به دیوار سفارت آمریکا کسی یه خطی بکشد چه ها خواهد شد، این از بین رفت. این خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و شکستند و گرفتند اونجا و اون افراد فاسد را نگه داشتند، این یک مطلبی بود که اون واهمه هایی که در ذهن مردم بود، در ذهن ملت ها بود، در ذهن دولت ها بود و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت‌های بزرگ رو شکستند.
اتاق‌های سفارت آمریکا حالا شده بود مکانی برای شناسایی خیانت‌های آمریکا. دانشجویان مدارک و اسناد خرد شده را با ظرافت خاصی به هم متصل کردند تا دوباره بتوانند آنها را بخوانند. در تابستان 1359 بحث معاصر اقتصادی ایران توسط آمریکا در رسانه‌ها پوشش وسیعی دارد. دولت کارتر که نمی‌تواند از عملکرد آمریکا دفاعی بکند، سعی دارد فشار اقتصادی بر ایران را بیشتر کند. برخی روزنامه‌های داخل ایران هم مانور خبری منفی روی تحریم‌ها می‌دهند. حضرت آیت الله خامنه‌ای، امام جمعه وقت تهران موضع جدی می‌گیرند.
ما از محاصره اقتصادی نمی‌ترسیم. اشتباه می‌کنند سیاستمدارانی که خیال می‌کنند دولت و ملت ایران از محاصره اقتصادی بیمناک است. ما بیمناک نیستیم. این ملت گرسنه نخواهد موند. این ملت به خاطر غذا و نان عقب نشینی نخواهد کرد. ما امروز وارد میدانی شده ایم که هر گونه عقب نشینی از اون میدان مرگ ایران و مرگ اسلام و پیروزی قدرت‌های مهاجم است. این ملت به اینها رضا نخواهد داد.
مرداد 1359 محمد علی رجایی نخست وزیر می شود. دیدگاه او درباره مسئله گروگانگیری بسیار حیاتی است.
به دنبال تصمیم مجلس دولت با صمیم قلب می پذیره این ماموریت رو و دولت هم وظیفه نگهداری این جاسوسا و گروگان ها رو به عهده خواهد گرفت.
آقای رجایی، خواهش ما اینه که بفهمین آمریکا جوابی به این تصمیمات دولت ایران و مجلس ایران داده هنوز یا نه؟
یک پیامی کارتر فرستاده که روی کلیات صحبت کرده
بره.
ولی به دنبال اون چه که ما متن تصویب نامه رو تلکس کردیم هنوز جوابی نداده.
وقت رابطه بین ایران و آمریکا همون دولت الجزایر هست یا سازمان ملل؟
نه، طبیعی است که وقتی دولت انقلابی مسلمانی مثل الجزایر وجود داره ما اون رو حتما انتخاب کردیم.
بله. فکر میکنه آمریکا به برنامه ایران و تقاضای ایران جواب مساعد میده؟
اگر طبق اونچه که ادعا کرده بخواد مسئله رو حل کنه ناچاره که جواب بده و اگر نده ما هیچیمون تغییر نکرده که.
در 16 آبان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد و کارتر شکست سختی خورد. علت اصلی هم حل نکردن مسئله گروگان ها بود. همیلتون جوردن رئیس ستاد انتخاباتی کارتر در انتخابات سال 1980 میگوید برای من روشن بود که کلید انتخابات در دست کسان دیگر در آن سوی دنیا است که تصمیم و عملشان تا آخرین لحظه قابل پیش بینی نیست. کارتر در هواپیما به من گفت عجب است که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری کشور بزرگ ما نه در شیکاگو یا نیویورک بلکه در تهران تایید می شود. امریکا در اولین واکنش اقدام به تحریم اقتصادی ایران و بلوکی کردن اموال و دارایی‌های ایران در بانک‌های مرکزی و بانک‌های خارجی مستقر در آمریکا کرد و سوی دیگر اقدام به آزار و اذیت ایرانیان مقیم آمریکا نمود. در هر حال تسخیر لانه جاسوسی هر چند از سوی دول استعماری وابسته به شرق و غرب محکوم شد اما از سوی ملل محروم و تحت ستم جهان و نهضت‌های آزادی بخش جهان به شدت مورد استقبال قرار گرفت و باعث حرکت‌های ضد استعماری گسترده‌ای در سطح جهان و خصوصاً غرب آسیا شد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه 13 آبان سال روز مبارزه با استکبار جهانی در خدمت شما بودیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر شما ایزان قرار گرفته باشد. خداوند یار و نگهدارتان باد.
آمریکا، آمریکا، تن تن رنگ تو، قوم جوانان ما، هیچ گذر سنگ تو. آمریکا، آمریکا، تن تن رنگ تو، قوم جوانان ما، هیچ گذر سنگ تو.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده،
بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ضاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
Amerika, Amerika, nein, kein Ende, wo, und mit der Wort, auch nicht auf, die Chica da, schein, geht auf, Amerika, Amerika.